بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس در این فرض رسید که اگر اضطرار حاصل بشود و این اضطرار بعد از تکلیف و قبل از علم اجمالی باشه، که مثالش این بود که اضطرار الان حاصل میشه و بعد علم اجمالی حاصل میشود به حدوث تکلیف از قبل از زمان اضطرار، علم پیدا میکنیم که یک نجاستی در یکی از این دو ظرف قبل از زمان اضطرار واقع شده، که خود حدوث علم بعد از اضطراره، اما نجاست و وجوب اجتناب واقعی و تکلیف قبل از اضطراره. معمولا در کلمات بزرگان این فرض رو هم ملحق کردن به اونجایی که کلن اضطرار قبل از تکلیف و قبل از علمه، که دیروز عرض کردیم اونجایی که اضطرار قبل از تکلیفه و قبل از حصول علم اجمالیه، یعنی بعد از اضطرار حالا علم پیدا میکنه که الان، یعنی بعد الاضطرار، یک نجاستی در یکی از این دوتا ظرف واقع شد. معمولا این فرض سوم رو ملحق میکنن به همین فرض دوم. مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی، جمع دیگری از اصولیین، اینها همین نظر رو دارن که این دو فرض از نظر انحلال و عدم انحلال یکسانه، و غالبا هم گفتن همونطوری که در صورتی که اضطرار قبل از تکلیفه و قبل از علمه، اونجا علم اجمالی انحلال پیدا میکنه و منجزیتش رو نسبت به این طرف دیگر از دست میده، در اینجا همینطور فرمودن. میفرماین که اینجایی که اضطرار هست ولو تکلیف واقعی قبل الاضطراره، چون الان فرض ما این است که بعد از اضطرار میگیم یک نجاستی قبل الاضطرار در یکی از این دو ظرف واقع شده. علم الان، علم اجمالی الان محقق میشه. الان که اضطرار پیدا کردم بعدش الان علم حاصل می شود، اما متعلق این علم وقوع نجاست در یکی از این دو ظرف قبل الاضطراره. روز عرض می شود سه شنبه می شود روز اضطرار، روز چهار شنبه می شود روز علم، روز دو شنبه روز تکلیفه. در روز چهارشنبه علم پیدا میکنم که این دو ظرف، یکی از این دو ظرف در روز دوشنبه نجاست در او واقع شده، اما علم روز چهارشنبه است، علم اجمالی روز چهارشنبه است. خب اینجا باز بیانی که مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول دارن، میفرماین که ما نسبت به اون طرفی که اضطرار درش هست، فرض ما هنوز در اضطرار به معینه، نسبت به این ظرفی که اضطرار حاصل شده، این دو صورت دارد به حسب واقع، یا اون نجس واقعی همینه. خب اضطرار مانع می شود از این که تکلیف در این حادث بشه. اضطرار چون قبل از علمه، مانع می شود از این که تکلیف در این ظرف حادث بشه. یا این ظرف مورد اضطرار نجس واقعی نیست، پس اصلا نسبت به این تکلیفی نیست، نسبت به ظرف مسترون الی نقطع به عدم تکلیف، قطع داریم به این که تکلیف درش نیست، یا از اول نبوده اصلا نجس نیستیم واقعا، یا اگرم بوده اضطرار از بین برده او رو، یعنی اضطرار نگذاشته در او تکلیف منجز بشه. خب بعد می فرماید پس نسبت به این ظرف مسترون الی ما چنین قطعی داریم، نسبت به ظرف دیگر نمیدونیم، احتمال میدیم نجس باشه یا نباشه، شبهه می شود شبهه بدویه و اصل رو در اون طرف جاری می کنیم. لذا اگر اصل درش جاری بشه، این معناش این است که علم اجمالی منجزیت خودش را نسبت به این طرف دیگر از دست داد. این در فرمایش مرحوم آقای خویه. و بعد یک شبهه‌ای رو در اینجا خود ایشون مطرح کردن و جواب دادن، و اون شبهه این است که مستشکل میگوید ما قبول داریم تکلیف واقعی این مانع از جریان اصل نیست، و لذا در شبهات بدویه ممکنه یه چیزی نجس واقعی باشه، اما ما معذالک اصالت و طهاره رو جاری میکنیم. اگر یه چیزی در واقع نجس باشد و ما ندانیم، این تکلیف واقعی مانع از جریان اصل نیست. اما مستشکل میگوید که شما وقتی که علم پیدا کردید به تکلیف، آثار تکلیف رو از چه زمانی باید بار کنید؟ این نکته خیلی مهم و نکته مفیدیه، جاهای دیگه هم باید به این نکته توجه بشه. شما اگر علم پیدا کردید به حدوث تکلیف از همین حالا، از همین حالا باید آثار رو برش مترتب کنید. اما اگر علم حالاست، تکلیف دو روز قبله، شما اگر علم پیدا کردید که این فرش، حالا اصلا بحث علم اجمالی هم میذاریم کنار، علم پیدا کردید که این فرش از دو روز پیش نجس بوده، آثار نجاست رو باید از همون حینه حدوث نجاست برش مترتب بکنیم. ما مثالی که هست در فقه هم مطرح میشه، اگر انسان غسل جنابت برش واجب بوده، رفته با یک آبی غسل جنابت کرده، الان یک روز یک هفته گذشت، بعد از یک هفته علم پیدا کرد اون آبی که یک هفته گذشته با او غسل جنابت کرده نجس بوده، الان علم پیدا کرده، اما متعلقش قبله. اینجا همه فقها ها میگن باید آثار این تکلیف رو از همون زمان قبل، از همون حین نجاست بعد بر او مترتب کرد. اگه در این یک هفته با این غسل جنابت نماز خونده دو مرتبه، باید غسل بکنه تمام این نمازها رو قضا کنه. اینجا فقیه نمیگه که خب آقا تو حالا که علم نداشته اون آب نجسه، الان علم پیدا کرده، ملاک زمان حدوث علمه، نه، ملاک زمان وقوع تکلیف، منتها مجرد تکلیف واقعی به حسب الواقع او برای ما مانع از جریان اصل نمیشه، اما اگر الان علم به اون پیدا کردیم ولو اون تکلیف سابقا بوده، ما باید آثار تکلیف رو از همون زمان سابق بار بکنیم. اون وقت مستشکل بعد میاد در ما نحن فی. در ما نحن فی فرض ما این است که روز سه‌شنبه روز استراره، روز چهارشنبه علم اجمالی پیدا میکنیم به این که یکی از این دوتا ظرف از روز دوشنبه نجس بوده، یعنی از زمان قبل از استراحت. مستشکل میگه اینجا هم ما باید آثار این تکلیف را از همان زمان دوشنبه بار بکنیم. یعنی اگر من الان علم اجمالی پیدا کردم به این که از روز دوشنبه یکی از این دوتا ظرف نجس بوده، معناش این است که تکلیف منجزیتش و آثارش از همون روز دوشنبه است. من باید آثارش از همون روز دوشنبه بار بکنم. و اگر این چنین شد، نتیجه این می شود این اضطرار متوسط، حالا بگیم یعنی اضطراری که وسط قرار گرفته، روز قبلش روز تکلیفه، روز بعدش روز علم اجمالیه، بگیم این هم مثل اضطرار متأخره. همانطوری که در اضطرار متأخر اضطرار علم اجمالی رو ساقط نمی کند نسبت به طرف دیگر، منجزیت علم اجمالی را نسبت به طرف دیگر از بین نمی بره، علیکم السلام، در اینجا هم باید ما همین حرف رو بزنیم. باز به عبارت دیگر مستشکل میگوید در اینجا ما از همون حین حدوث تکلیف، یعنی از روز دوشنبه، آثار تکلیف رو باید بار کنیم. خب آثار تکلیف باید باشه. حالا بعد آثار تکلیف این است که از روز دوشنبه هم اجتناب از این ظرف واجبه، هم اجتناب از این ظرف. اگر از روز دوشنبه با این ظرفا وضو گرفتم، وضو باطله، آثارش اینه. حالا روز سه‌شنبه که روز استراره، استراره به یک ظرف معین، ما شک میکنیم اثر دیگر که در ظرف دیگر از روز دوشنبه بوده، آیا اون اثر از بین میره یا نه؟ مستشکل میگه حالا باید یا استصحاب بکنیم یا قاعده اشتغال رو بگیم هست. قبلا بر ذمه ما بوده، قبلا وجوب اجتناب از ظرف دیگر از همون روز دوشنبه بر ذمه ما آمد. روز دوشنبه وجوب اجتناب از هر دو ظرف آمد. روز سه‌شنبه اضطرار به معین یک ظرف رو کنار میگذاریم، اما هنوز وجوب اجتناب نسبت به ظرف دیگر باقیه. اگر شک در بقا هم داشته باشیم، یا استصحاب میکنیم، میگیم این ظرف قبل از اضطرار وجوب اجتناب داشت، حالا بعد از اضطرار آیا وجوب اجتنابش از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم وجوب اجتناب را، یا اگر استصحاب نکنیم قاعده اشتغال جاری میکنیم. قاعده اشتغال یعنی الان شک داریم که آیا بر ما اجتناب از این واجبه یا نه، یک تکلیفی از اول آمده، ما نمیدونیم که آیا از اینم باید اجتناب کنیم برای امتثال اون تکلیف یا نه، قاعده اشتغال میگه اجتناب واجبه. این خلاصه اشکال. ببینیم مرحوم آقای خویی قدس سر رو از این اشکال چه جوابی دادن. ایشون در ابتدای جواب میفرماین که استصحاب یا قاعده اشتغال این در جایی است که اصول ترخیصیه با هم تعارض کنند و تساقط کنند، اون وقت نوبت به استصحاب و اشتغال میرسه. مثال میزنن میفرماین که اگر یک کسی یک حدثی از او سر زده، محدث شده، اما نمیدونه محدث شده به حدث اکبر یا حدث اصغر، نمیداند غسل جنابت بر او واجب است یا وضو بر او واجبه، اجمالا میدونه یک حدثی در او محقق شده اما نمیدونه حدث اکبر یا اصغر، بعد میاد وضو میگیره، بعد از وضو نمیداند اون حدث کلی مرتفع شد یا نه. خب اینجا بیاییم بگیم نسبت به حدث اکبر اصل عدمشه، نسبت به حدث اصغر هم اصل عدمشه. خب اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد از تعارض و تساقط استصحاب کلی حدث، این اصول در حدث اکبر و حدث اصغره، میگیم آقا حدث حدث اکبر بوده یا نه، اصل عدم حدث اکبره، اصغر بوده اصل عدمش. وقتی اینا با هم تعارض کردن و تساقط کردن، میگیم خب آقا استصحاب میکنیم بقای کلی حدث را، الان که این آقا وضو گرفته ما نمیدونیم اون کلی حدث از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم بقایش را. بنابراین ایشون میفرماین استصحاب یا اشتغال در جایی که قبلا این اصول ترخیصیه بیان با هم تعارض کنن، تساقط کنن، اون وقت دست ما که از این اصول ترخیصی کوتاه شد، اون وقت میریم سراغ استصحاب یا سراغ اصالت الاشتغال. اما میفرم بله حالا عرض میکنم ازده بیدی الان هست، اما میفرماین در ما نحنفی قضیه اینطور نیست. میفرماین در ما نحنفی در این طرفی که اضطرار وجود ندارد، اصالت الحلیه یا اصالت الطهاره جریان پیدا میکنه بلا معارضن، یه معارض نداره، برای اینکه اون طرف اضطرارش حاصل شده، اون طرف الان که اضطرار حاصل شده دیگه به عنوان شک معنا نداره که ما بیایم در او اصل جاری بکنیم، اصل در جایی جریان داره که شک وجود داشته باشه، در اون طرف اضطرار حاصل شده، با وجود اضطرار دیگه شک معنا نداره، اگه شک وجود نداشت اصل معنا نداره، پس در طرف مسترون الی مجالی برای جریان اصل نیست، میایم در این طرف، این طرف ما شک داریم، موضوع اصل موجوده، اصل درش جاری میکنیم. وقتی که اصل رو درش جاری کردیم، اینجا این معارض نداره، میگیم آقا این ظرف غیر مسترن الی، این ظرف آیا پاک یا نجس، اصالت و طهاره درش جاری بشه، این اصالت و طهاره معارض نداره، اینو پاک میکنه. وقتی ما اصالت و طهاره رو جاری کردیم گفتیم این پاکه، یه استصحاب کلی نجاست معنا نداره، استصحاب کلی نجاست جاییست که ما دستمون از این اصولی که یک طرف معین را تکلیفش رو روشن کنه کوتاه باشه. شما ببینید در همین حدث اصغر و حدث اکبر، اگر یه اصلی می آمد اثبات می کرد که شما جنوب نیستید و این معارض نداشت، مثلا فرزن، خب وقتی چنین چیزی بود مسئله تمام می شود، اما تا بگیم اصل عدم وقوع حدث اکبر است، بلا فاصله میگیم اصل عدم وقوع حدث اصغر است. یه حدثی صادر شده، نمیدونیم اکبر یا اصغر، هم در اکبر هم در اصغر اصل جریان پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه. این دوتا اصل خصوصیت رو نمیتونن اثبات کنن، ما میمانیم اون جامعه کلی. جامعه کلی قابل استصحابه، یه وضو گرفته، دوتا وضو بگیره، صد تا وضو بگیره، باز شک میکنیم اون حدث کلی هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای حدث را. اما وقتی که در مانه نفی اصل میاد، یک طرف رو با خصوصیت روشن میکنه، میگه این طرف معین بالخصوص طاهران، دیگه ما سراغ کلی نمیریم. این اشکالی هم که ایشون فرمودن که خب به ما یاد دادید که با وجود استصحاب سراغ اصل براءت و اصل ترخیصی و اینا نباید رفت. اینجا دو تا موضوعه، ما الان یه فرد داریم یه کلی داریم. اگر بتوانیم در فرد استصحاب یا اصلی هرچی هست، تا مادامی که مجال برای جریان اصل در فرد هست، نوبت جریان اصل در کلی نمیرسه. بله اگه در همین فرد یه اصل طهارت داشتیم، یه استصحاب نجاست، میگفتیم آقا استصحاب نجاست مقدمه بلا شک، اما اینجا استصحاب متعلقشون جامعه، اون کلیه، اصل متعلقش همین فرد معینه. میگیم آقا این طرفی که شما استرار نداری آیا پاکه یا نجس؟ اصالت و طهاره میاد در این جاری میشه. اگر اصالت و طهاره در این طرف جاری شد، دیگه نسبت به اینجا نمیایم نجاست کلی رو چه کنیم؟ استصحاب کنیم، چون اینجا دیگه کلی ما نداریم اصلا. یه طرف تکلیفش روشن شد، اون یه طرف هم که با استرار حل شد، دیگه مجالی برای کلی باقی نمیمونه. بفرمایید. فرمایش معروف بودی
که ما چون استرار داریم شک نداریم، لذا اصل جامعه نیست و در تعبیر شما برمی‌گیرد این فرض سوم اگه هر مدرد در فرض اول و صورت اول ما هم شده باشه، در اونجا که اصرار بعد از علم به تکلیف و بعد از علم اجتماعیه، در اونجا ما به یک طرف که همین طرف اصرار باشه شک نداریم، لذا از جاری نیست.
ببینید جواب چی میشه؟ جواب ایشون رو بده. بله از جواب من رو دارید میدید. ببینید آقا یه نکته ای رو اجازه فرمایید، نه اشکال که اشکال خوبیه، دقت کنید. ببینید اساسا عرض کنم به شما، وقتی این سه تا فرض رو شما جلوی دیدگانتون قرار میدید، میگید آقا چه فرقی داره؟ و خب یه اصولی بزرگی مثل خود مرحوم آخوند در متن کفایه همین نظر رو قائل شده. آخوند میفرماد با استرار الى احدهما در متن کفایه، چه معین چه غیر معین، چه قبل العلم الاجمالی چه بعد العلم الاجمالی، چه قبل التکلیف چه بعد التکلیف، آخوند در متن کفایه میگه در تمام این صور چیه؟ وقتی شما استرار پیدا کردید طرف دیگه مشکوکه، تکلیف در طرف دیگه معلوم نیست، اصل درش جاری میشه، تمام میشه. آخوند در متن کفایه قائل به عدم تنجیز به نسبه الى طرف الاخر هست، روی همین بیان که خب یه طرف استرار حاصل میشه، طرف دیگه مشک بدوی پیدا میکنیم، اصل درش جاری میشه. و یا عرض کردم این ستا رو آدم در یه نگاه که نگاه میکنه میگه با همش باید یه گفت داشته باشه، یا بگیم علم اجمالی از بین میره یا از بین نمیره، در یکیش میگیم از بین نمیره، در دوتاش میگیم از بین میره. این تفکیکش مشکله که البته هنوز ما نتیجه و تحقیق در مسئله رو عرض نکردیم. ولی در جواب از این سوال ببینید شما اگر الان علم اجمالی پیدا کردید، روز چهارشنبه که از روز دوشنبه یکی از اینا نجس بوده وجوب اجتناب عن کلیه ما از چه روزی آمده؟ بله؟ از روز دوشنبه آمد. یعنی قبل از اضطرار خود شما عالم به اون نبودید، قبل از اضطرار برای شما اجتناب از این واجب بوده، اجتناب از اینم واجب بوده. حالا که اضطرار به یکی معین پیدا شد، همه حرفا این است که اون وجوب اجتناب به طرف دیگر چی از بین برد. چون وجوب اجتناب قبلا آمده گریبان هر دو رو گرفته، این مسئله است. اما در اون فرضی که دیروز خوندیم که اول اضطراره بعد تکلیف بعد علم اجمالی، این اضطرار از اول نمیگذاره نسبت به اون طرف وجوب اجتناب بیاد. وقتی نمیگذاره نسبت به او بیاد، نسبت به دیگری هم شک میکنیم وجوب اجتناب آورد یا نه، بگیم اصل عدمشه. یعنی تمام مسئله رو این داره مطرح میکنه که اگر وجوب اجتناب از هر دوتا آمده باشه، بعد یکیش برای شما متعلق اضطرار شد، بگیم آقا وجوب اجتناب از طرف دیگر رو چی از بین میبره؟ هیچ، رافع نداره. در باب فقدان هم همینطور، شما دو تا ظرف داری، علم اجمالی داری، یکی از این دو تا نجسه. وقتی این علم تا علم میاد وجوب اجتناب میاد، یعنی الان یجب و علیک الاجتناب از این ظرف و یجب و علیک الاجتناب از این ظرف، این یک. و این تا اینجا گفتیم، حالا ما حرف تأخیر رو باید بذاریم کنار، یعنی رو مبنای مشهور داریم میایم جلو. مشهور میگن وجوب اجتناب از این مطلقه، یعنی چه اجتناب از اون کردی چه نکردی از این باید اجتناب کنی. وجوب اجتناب از اونم مطلقه، یعنی چه اجتناب از این بکنی چه نکنی از اون باید اجتناب بکنی. حالا با وجود این تکلیف، بعد از تکلیف یکی از این ظرفا مفقود شد، یا آب و برداشت ریخت تو باغچه یکی از این ظرفا رو، آیا مجرد این عمل خارجی شما اون وجوب اجتناب از طرف دیگر رو از بین میبره؟ نه، او به قوت خودش باقیه. بله، اگر دو تا ظرفه، من یکی از اینا رو الان ریختم توی باغچه، بعد که ریختم و از بین رفت، الان علم اجمالی پیدا کنم یا اون آبی که ریختم رو باغچه نجس بوده یا این آب موجود. اینجا میگیم خب از اول نسبت به اون که ریختم رو باغچه تکلیفی نیاورده، چون نیست، منعدم شده، از بین رفته. نسبت به این طرف شک میکنم وجوب اجتناب آورد یا نه، از عدم میشه. دقیقا فرمودی؟ نه، شما که میگید که شک، عرض میکنم اگر نسبت به این طرف شک نیست، خیلی خوب. حالا این جواب این رو داده بشید و برسیم جواب مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی ایشون میفرمایند که اینجا که اضطرار، اینجا که تکلیف قبلا بوده، اضطرار بعد آمده، علم اجمالی در مرحله سوم، اینجا این اضطرار بعد از اول نگذاشته نسبت به این طرف مستر تکلیف حاصل بشه، مثل اضطرار قبل تکلیفه. این اضطرار متوسط و وسط از اول نگذاشته تکلیف نسبت به این طرف حاصل بشه. خب نگذاشت حاصل بشه، از اول ما شک میکنیم نسبت به طرف دیگر تکلیف حاصل شد یا نه، اصل عدمشه. چرا؟ بله. بله. ببینید بعد از تکلیفه، منتها چون شما علمتون متأخر بوده، این علم فقط تا قبل از اضطرار قابلیت داره. یعنی شما ببینید، اگر شما یک فرض کنید یه ظرف آب رو، یک ظرف آب رو شرب کردید، بعد یعنی استرارا شرب کردید، بعد علم تفصیلی پیدا کردید که این ظرف آب نجس بوده، این برای شما تکلیف میاره؟ نمیاره. بله؟ نه، قبل از علم، قبل از علم ها. ببینید میخوام اینو عرض کنم، علم اجمالی مرحوم آقایی رو میخوام بگم، ایشون میگن علم اجمالی، این که شما چنیدید در جواب مستشکل که آقا از حین حدوث تکلیف آثار باره، در صورتیست که یه مانعی در کار نباشه. اونجایی که شما الان علم پیدا میکنید یه هفته پیش این آبی که باش غسل کردید نجس بوده، غسلتون باطل بوده، باید تمام نمازهای یک هفته رو اعاده کنید اما و قضا کنید، اما اینجایی که بعد از تکلیف یه استراری اومده وسط، یعنی این استرار یه از اون زمان تا زمان استرار هیچ تکلیفی نباید باشه دیگه، ایشون این رو ادعا میکنن. بله؟ استرار مانه دیگه، چون علم، ببینید آقای چیز کرد، چون علم متأخره. نه نه نه، تکلیف واقعی، خود تکلیف واقعی خودش رو درده میخوره که ها. اجازه بدید، چرا؟ در منجزیت که اثر داره. ببینید ایشون میفرماد علم که اومد، این علم تا اون مقداری که مانع نیست منجزیت رو میاره. در اون مثال قصد هیچ مانعی وجود نداره، بگیم از یه هفته پیش تمام نمازها رو باید قضا کنیم، در مانه نفی این علم زورش به قبل از استرار نمیرسه، نمیتونه تکلیف رو قبل از استرار منجز بکنه، این استرار نمیگذاره این منجزیت قبل از او محقق بشه. البته بیان آقای خوبیه، من نمیخوام بگم ما قبول داریم این رو یا نه، این رو تحلیلش رو بعدا باید عرض بکنیم، اما در توضیح فرمایش ایشون این علم اجمالی زورش این مقداره، تا اون مقداری که مانع هست زوری نداره. حالا یه مثال دیگه عرض کنم، فرض کنید که اگر از بعد از تکلیف همینطور تا این زمان علم استرار باشه، استرار مقارنه با علم باشه، اینجا چی میفرمایید؟ اینو دقت کنید آقای رضایی، اگر از اون زمان تکلیف استرار شروع بشود تا زمان علم اجمالی، یعنی استرار مقارن علم اجمالی باشه، این علم اجمالی اثرشو میذاره؟ نه نمیذاره، اینم نمیذاره. این حالا چرا باید بگذاره؟ علم اجمالی اونجای اثر میذاره که مانع نباشه. چرا علم اجمالی مطلقا مون اثر نداره؟ علم اجمالی اونجای اثر داره که مانع نباشه. خیلی خوب، خیلی خوب، مانع از منجزیت علم اجمالی در جای خودشه. و صلی الله علی محمد و آله.